د تاوتریخوالی ځینې قضیې څېړل شوې دي.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا از همکاری روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده است. مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم. برنامه های هفتوار را هم نشر میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نظیفه محبوبی.
تشکر از همکاران. به این هم سر خط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید سال 2017 برای افغانستان سال دشواری خواهد بود. حکومت چین از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا در پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها نقش فعال داشته باشند. وزیر محکمه ایران حکم حبس 5 ساله بر یک کارمند خیریه بریتانیایی ایران تبار را به اتهام تخطی احتمالی امنیتی تصدیق کرده. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید سال 2017 برای افغانستان سال دشواری خواهد بود. جیمز ماتیس که روز دوشنبه وارد کابل شده بود، در یک نشست خبری همراه با جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی، گفت که حمایت آمریکا و جهان از افغانستان در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت. ما تحت هیچ گونه واهمه در چالش هایی که در ماموریت ما قرار دارد نیستیم. 2017 سال دشواری برای نیروهای امنیتی افغان و سربازان بین المللی است که شانه به شانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم و علیه کسانی ایستادند که میخواهند حکومت مشروع و به رسمیت شناخته شده سوی سازمان ملل را به چالش بکشند خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا که در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، در دیدار با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام‌های حکومت گفت که ماموریت کشورش در افغانستان به پایان نرسیده و ایالات متحده آمریکا در کنار افغان‌ها ایستاده خواهد بود. رئیس جمهور غنی هم در این دیدار که جنگ گفت که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه نیروهای امنیتی کشور در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین‌المللی قرار دارند. حکومت چین از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا در پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها نقش فعال داشته باشند. گینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش از افزایش خشونت و درگیری ها در افغانستان نگرانی دارد و در پاسخ به پرسش در مورد حمله روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گفت چین از تلفات سنگین همین حمله تکان خورده و این رویداد را نکاهش می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان با خانواده های قربانیان و زخمی های این حمله ابراز همدردی کرده. طالبان مسلم مسئولیت حمله روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین را بر عهده گرفتند. سرپرست قول اردوی 209 شاهین هشدار می دهد که مخالفان مصالح دولت را نابود خواهند کرد. جنرال محمد کتبازی امروز هنگام فراغت 1100 افسر اردو از این قول اردو این موضوع را مطرح کرد. او گفت که عملیات خالد 96 در چندین ولایت شمال شرقی به تازگی راه‌اندازی شده و تا کنون دستاوردهای زیادی داشته است. به گفته او شماری از سربازانی که در حمله روز جمعه در این قول اردو کشته شدند نیز نامهایشان در میان افسران تازه فارغ شده است که سندهای فراغتشان به خانواده هایشان واگذار می گردد. در حمله که طالبان بر قول اردوی 209 شاهین حدود 150 سرباز کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی تخار میگویند منطقه القناق ولسوالی در قد این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده و سه پسته نیروهای امنیتی را نیز این گروه تصرف کردند. سنت الله تیمار، سخنگوی والی تخار، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان شام گذشته در مسیر راه ولسوالی خواجه بهاودین در قد بر پسته های نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه آن اداره دو پسته امنیتی در منطقه چرسی های خواجه بهاودین و سه پسته دیگر این نیروها در منطقه القناق ولسوالی در قد به دست طالبان مسلح افتاده است. تیمور میگوید در این درگیری ها 3 تن از نیروهای دولتی کشته، 4 تنشان زخم برداشتند و به گفته او 4 تن دیگر از منصوبین نیروهای امنیتی تاکنون ناپدید هستند. او همچنان افزود که 11 طالب مسلح نیز در این درگیری ها کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. باید از فرستادن نیروهای تازه نفس به ولسوالی در قد نیز سخن میزند.
رادیو آزادی.
این همچنین خبر از منطقه و جهان. استر محکمه ایران حکم حبس 5 ساله بر یک کارمند خیریه بریتانیایی ایران تبار را به اتهامات خطیه احتمالی امنیتی تصدیق کرد. در این مورد خانواده متهم دیروز معلومات داد. نازنین زاغری راد کلف که مدیر یک پروژه در بنیاد تامسن رویترز می باشد، در ماه اپریل سال 2016 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در میدان هوایی تهران دستگیر شد. او قرار بود بعد از دیدار اعضای خانواده خود در ایران با دختر 2 ساله‌اش به بریتانیا برگردد که در میدان هوایی متوقف شد. مطبوعات ایران میگوید زاغری گویا میخواست در جریان تظاهرات بعد از انتخاب دوباره رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد در سال 2009 برای برکناری نظام مذهبی ایران توطئه کند. بنیاد رویتر و خانواده وی این اتهام را رد میکنند. رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های اخیر کره شمالی را محکوم کرد و آن را تخطی‌های پی هم دانست. قصر سفید دیروز دوشنبه گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ که با همتای چینی‌اش شی جین پینگ از طریق تلفن صحبت کرد، گفت که اقدام‌های کره شمالی بی‌ثباتی را به میان می‌آورد. در خبرنامه قصر سفید همچنان گفته شده که هر دو رهبر خطرهای ناشی از راکت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را تایید کردند و تعهد سپردند که برای خلع صلاح هسته‌ای آن کشور تلاش‌ها را هماهنگ می‌سازند. از سوی دیگر دونالد ترامپ دیروز به 15 سفیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که کره شمالی آزمایش‌های راکتی را انجام می‌دهد و برنامه صلاح‌های هسته‌ای این کشور خطر بزرگ و حقیقی بین‌المللی را برای جهان به میان آورده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تیاره‌های جت جنگی روسیه هفته گذشته چندین بار بر فضای ایالت آلاسکای آمریکا در نزدیکی کانادا پرواز کردند که در نتیجه قوای دفاع هوایی شمال آمریکا اولین بار در 2 سال پروازهای دفاعی هوایی را در اینجا انجام داد. پنتاگون روز گذشته اعلان کرد تیاره‌های جنگی روسیه TU-95 بیر دو بار بر فراز جزایر البرتین و یک بار بر فضای قلمرو کانادا در آلاسکا دیده شدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع آمریکا، تیاره ها با ارتفاع کم در روزهای 17، 18 و 20 ماه اپریل پرواز کرده و در پاسخ به آن قوای دفاع هوایی شمال آمریکا هم پروازهای دفاعی را انجام داده است. و وزیر خارجه سربیا میگوید اولویت رئیس جمهور آینده این کشور با آغاز کارش در 31 ماه می همین خواهد بود که سربیا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. الکساندر وویچچ صدر اعظم فعلی سربیا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برنده شد و پس از 1 ماه ریاست جمهوری سربیا را در دست می گیرد. یویچا دایچچ وزیر خارجه سربیا این را دیروز دوشنبه در دیدار با جوهانس هان کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت. در جریان این گفتگوها الکساندر وویچچ رئیس جمهور منتخب سربیا هم حضور داشت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع آمریکا در رابطه با همکاری روسیه با طالبان هشدار داده است.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so.
اعضای ولس جرگه توشیح نشدن بعضی مصاحبه های این جرگه توسط رئیس جمهور را غیر قانونی می خوانند. سازمان ملل متحد می گوید شکنجه در زندان های افغانستان هنوز هم دوام دارد، اما یک مقام وزارت داخله افغانستان این موضوع را رد می کند.
ما به اطمینان گفته می تانم که در این نقطه افغانستان بحث بدرفتاری و شکنجه با زندانی ها صورت نگرفته.
زندگی خانواده یک جوان که تازه عروسی کرده بود و در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ کشته شد. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
فعلا 3 کیلو ماست رو کردیم. باد رنگ داره. نانو کس نیست.
صحبت در مورد زمینه های تفریحی و نیازمندی جوانان با. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در امتداد باشد. در برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا به روسیه هشدار داده و گفته است که مانع همکاری آن کشور با طالبان مسلح خواهد شد. جیمز ماتیس که دیروز وارد کابل شد همچنان گفت که هر گونه کمک نظامی با طالبان خلاف قوانین بین المللی میباشد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
مقام های ارشد نظامی امریکا می گویند واشنگتن باید جلوه کمک های تسلیحاتی روسیه به طالبان را بگیرد. جیمز ماتیس که دیروز وارد کابل شد در پاسخ به پرسش در مورد فعالیت های روسیه در افغانستان گفت نگرانی ایالات متحده در این مورد افزایش یافته است. ما با روسیه از راه سیاسی و دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد. این کار را در هر جایی که می توانیم انجام خواهیم داد. در صورتی که روسیه مغایر با قوانین بین المللی عمل کند و یا حاکمیت ملی کشورهای دیگر را در نظر نگیرد، ما مانع آن خواهیم شد. به گونه مثال، سرازیر شدن هر نوع سلاح از یک کشور خارجی تخطی از قانون بین المللی به شمار می رود. در نشست خبری دیروز با جیمز ماتیس، جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز حضور داشت. او از نقش روسیه در افغانستان جزئیات نداد، اما گفت این را هم رد نمی کند که با دخالت مسکو موضوع کمک تسلیحاتی با طالبان هم مطرح است. ما به جمع‌آوری گزارش‌ها در مورد این کمک ادامه خواهیم داد و البته ما شاهد بودیم که روسیه خواسته به طالبان مشروعیت بدهد. این کار اواخر سال گذشته صورت گرفته که آغازگر این روند بوده است. و البته چیزی که وزیر دفاع هم گفت، ما از هر کسی که برای پیشبرد روند مصالحه با ما کمک می‌کند حمایت می‌کنیم. اما مسلح‌سازی، برخورد خصمانه و یا مشروعیت بخشیدن به طرف متخاصم به کسانی که دائما حملات را انجام می‌دهند، مانند حمله دروز پیش در مزار شریف، هیچ گونه راه برای پیشبرد مذاکرات صلح‌آمیز نیست. پیش از این هم یک مقام نظامی آمریکا در کابل به خبرنگاران گفته بود که روسیه برای طالبان تفنگ‌های ماشیندار و سایر سلاح‌ها را کمک می‌کند. به گفته وی، طالبان از این اسلحه‌ها در ولایت‌های هلمند، قندهار و اروزگان کار می‌گیرند. روسیه همواره اتهام همکاری با طالبان را رد کرده و گفته است تماس‌های مسکو تنها به خاطر اطمینان از امنیت روسیه و تشویق گروه تندرو طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا که دیروز بر روسیه به خاطر احتمال همکاریش با طالبان هشدار داد، در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقام‌های ارشد دیدار کرد. سفر جیمز ماتیس در روز صورت گرفت که چند ساعت پیش از آن وزیر دفاع و لوید ریستیز اردوی افغانستان از مقام‌هایشان کناره‌گیری کردند. در نشست خبری با وزیر دفاع آمریکا جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت با باور وی در حمله بر قول اردوی 209 شاهین از پلان‌های خیلی پیچیده کار گرفته شده است. به گفته نیکولسن، احتمال زیاد وجود دارد که شبکه حقانی مستقر در پاکستان در این حمله دست داشته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگی افغانستان میگوید برخی از مصوبه های تصویب و تایید شده شورای ملی از سوی رئیس جمهور تا هنوز توشیح نشده و این خلاف قانون است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی دیروز از رئیس جمهور خواست که بدون تأخیر این مصوبه ها را توشیح کند. ریاست جمهوری میگوید که این مصوبه ها به زودی از سوی رئیس جمهور امضا و توشیح خواهد شد. نورالله شایان گزارش میدهد.
ولسی جرگی افغانستان میگوید که تأخیر در توشیح مصوبه های تصویب و تایید شده شورای ملی در تضاد با قانون اساسی است و رئیس جمهور باید قانون را نشکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت رئیس جمهور 25 مصوبه تصویب و تایید شده شورای ملی را تا حال توشیح نکرده است.
ما اسنادی را در اختیار داریم، به تعداد 25 اسناد مصوبات مجلس هست. متاسفانه مطابق به قانون ای به منصه اجرا گذاشته شود، از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ای به تعلیق گرفته شده. ای خلاف صریح مفاد قانون اساسی افغانستان است. چنین صلاحیت رئیس جمهور افغانستان ندارد.
آقای ابراهیمی در مورد این مصوبه ها جزئیات بیشتر نداد و گفت که هیئت اداری و کمیته رؤسا در این مورد با رئیس جمهور دیدار خواهند داشت و اگر مشکل حل نشد، ولسی جرگه در نشست عمومی تصمیم در این مورد خواهد گرفت. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مصوبه های تصویب و تایید شده سوی شورای ملی به زودی از سوی رئیس جمهور امضا و توشیح خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که علت تأخیر در توشیح این مصوبه ها نرسیدن نوبت امضای این مصوبه ها بوده است. وی میگوید مصوبه هایی که از سوی شورای ملی تصویب و تایید شده به زودی از سوی رئیس جمهور امضا خواهد شد. تنها علت تأخیر در این زمینه نرسیدن نوبت امضای آن بوده و دیگر هیچ مشکل موجود نیست. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی میگوید مصوبه هایی که به اکثریت آرا سوی شورای ملی تصویب و تایید شده باشد مطابق قانون اساسی اگر تا 2 هفته سوی رئیس جمهور توشیح نشد شکل قانونی را به خود اختیار میکند. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه همچنان از رئیس جمهور خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده و سرپرستان وزرای جدید را به ولسی جرگه برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند. ریاست جمهوری میگوید به زودی وزرا معرفی خواهند شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع افغانستان و قدمشا شایم لوی درستیز پیشین این وزارت روز دوشنبه در پی اعتراضات گسترده مردم از سمتهایشان استعفا کرده و استعفای آنان از سوی رئیس جمهور منظور شده است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که ولسی جرگه می گوید بعضی از مصوبه های تصویب شده این جرگه توسط رئیس جمهور توشیح نشدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهند که شکنجه در توقیفگاه های در افغانستان افزایش یافته است. در گزارشی که روز گذشته از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسیده گفته شده که با وجود وعده های رئیس جمهور اشرف غنی و قوانین جدید که از سوی حکومت افغانستان نافذ شده شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد می گویند آنها با 469 تن در 62 محبس و توقیفگاه مربوط به ارگانهای امنیتی افغان از اول ماه جنوری سال 2015 میلادی تا 31 دسامبر سال 2016 انجام دادند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که 39% بازداشت شدگان مرتبط به منازعات مسلحانه که مصاحبه با آنها صورت گرفته اطلاعات موثق و معتبری را در ارتباط به شکنجه و بدرفتاری از سوی پلیس استخبارات و یا پرسنل نظامی زندانها و توقیفگاه ها ارائه کردند. این رقم نسبت به 35% که در گزارش سال 2015 میلادی دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل ارائه شده یک رقم بزرگتر را نشان می دهد. اما حکومت افغانستان می گوید برای از بین بردن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متحد است. گزارش سازمان ملل متحد در یک زمان به نشر می رسد که مقام های افغان در این هفته در شهر ژنو روی بررسی تطبیق قانون شکنجه در افغانستان در برابر کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه گزارش می دهند. در این حال محکمه بین المللی جرایم جنگی مستقر در شهر هاگ هالند نیز به طور جداگانه مصروف بررسی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در افغانستان می باشد. مقام های سازمان ملل متحد نتیجه گیری کرده می گویند با وجود تلاش های حکومت برای تطبیق پلان ملی گزارش شکنجه و بدرفتاری در جریان بازجویی آنان که به خاطر منازعات مسلحانه بازداشت می شوند ثبت کرده و عدم پاسخگویی به چنین اعمال را برجسته ساخته است. بر اساس مصاحبه تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد 60% بازداشت شدگان از سوی پلیس محلی لتکوب شده و نزدیک به 30% بازداشت شدگان از سوی اداره امنیت ملی افغانستان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. نظر به این گزارش نیروهای اردو ملی نیز به بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم شدند، اما گزارش اشاره کرده که بازداشت شدگان از سوی اردو ملی کمتر مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر سازمان ملل متحد به نشر رسیده گفته شده بازداشت شدگان با اعمال شکنجه مجبور به اعتراف گردیده و این درست است که پس از اعتراف شکنجه و بدرفتاری در برابرشان پایان یافته است. گزارش می افزاید اکثر توقیف شدگانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته گفتند که در مورد محتویات اقرار خطشان چیزی ندانسته و یا قادر به خواندن آن چی نبودند که در پای آن امضا و یا انگشت گذاشتند. زاید رد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در یک اعلامیه گفته که شکنجه به بهبود امنیت کمک نمی کند. او گفت اقراری که با توسل به شکنجه دریافت شود قابل اعتبار نیست. به گفته کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افراد برای اینکه از رنج و درد رها یابند با گفتن هر چیزی راضی می شوند. در این گزارش در مورد شیوه های شکنجه از لط کوب، کفپایی با چوب و پایپ و کیبل و شوک برقی بازداشت شدگان یادآوری شده است.
گزارشی بود در مورد اینکه سازمان ملل متحد از ادامه شکنجه و بدرفتاری بازداشت شدگان جنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اما حکومت افغانستان آن را رد می کند. مقیم نای مصاحبه ای را با نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده که گفته های سازمان ملل متحد را درباره شکنجه و بدرفتاری بازداشت شدگان تایید می کند. آقای دانش در پاسخ گفت:
ما به اطمینان گفتم میتونم که در این نقطه افغانستان بحث بدرفتاری و شکنجه با زندانی ها صورت نگرفته و ما با آن هم چند پیش یک هیئتی را به تمام ولایت افغانستان به خصوص بر اون نقاطی که در او بیشتر تمرکزی گزارش بود فرستادیم و اما خوشبختانه که هیچ موردی نشان نمیده که در محابس افغانستان و یا در نظارت خانه ها شکنجه و یا بدرفتاری با زندانی ها صورت گرفته باشد.
شما این گزارش سازمان ملل متحد مطالعه کردین و با آن تا چه حد موافق هستین؟
گزارش تا جایی یک طرفه بحث شده بالایش که هیچ گونه این مواردش با ما شریک نشده و البته از نزدیک صحبت نشده که ما هم دیدگاه ها و نظریات خود در این مورد می‌داشتیم.
گفته میشه که قوانین جدید هم به خاطر از اینکه شکنجه و بدرفتاری در زندان ها صورت نگیره از طرف حکومت افغانستان وضع شده. شما اگر بگوین که چی سهولت های برای کسایی که بازداشت میشن، کسایی که در توقیف قرار میگیرن وجود داره؟
دقیق تمام زندانی ها در محابس میتونن که دسترسی به وکیل مدافع داشته باشن. در روزهای معین اینا میتونن که اخبارو بشون دهن برای دیدنشون. به نام روز پایگوزی است که در تمام محابس افغانستان به شمول محبس مرکزی و تمام زندانی ها را اینا میتونن که ببینن. در پهلوی درهای محابس افغانستان بر روی نهادهای حقوق بشری، تمام نهادهایی که نظارت میکنن بالای عمل کرده محابس افغانستان اینا باز است که میتونن اینا از نزدیک بررسی بکنن. در پهلویش ما در تمام افغانستان در بیشترین ساحات محابس به شکل استاندارد و معیاری ساخت کردیم. به استثنای چند ولایت سایر محابس ما این همو فضای بهتر و بستر خوب برای اینکه اینا بتوانند یک فضای مسئول و آرام داشته باشند ایجاد شده. مراکز آموزشی، مراکز کار و مراکز درمانی و ده ها مورد دیگه هم در محابس افغانستان در حال حاضر وجود دارد. تأکید ما به است که میتوانند سایر نهادها مبنی بر اینکه به این گفته های ما باور بکنند از محابس افغانستان اصلاحاتی که زیر پوشش ما اینا را نزدیک دعوت میکنیم که بازدید بکنند تا اینکه حقیقت به شکل بیشتر و بهترش بازی شود.
یک کس را دستگیر میکنین چی در منازعات یا مسائل جرمی گپا چی مرحله دارین، چی شیوه های دارین تا وقتی که موردش ثابت میشه و به زندان میرن؟
از نظر قوانین افغانستان پلیس صلاحیت تحقیق نداره، فقط مرحله مقدماتی دوسیه را ترتیب میکنه و در مرحله کشف این اسناد و مدارک اثباتی جرم جمع‌آوری میکنه که برای پلیس 72 ساعت وقت میتونه بیشتر از اون. در این مدت 72 ساعت ما نظارت خانه هایی داریم که شخص زیر نظارت ما می باشه. بعد از این تسلیم میشه دوستیش و اسنادش به سالانواری و انتقال میشه به توقیف خانه ها.
مصاحبه بود با نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حمله مخالفین بر مقر قماندانی قول اردوی شاهین که در آن بیش از 100 تن کشته شدند، بنابر آمارهای غیر رسمی بیش از 30 تن آنان از ولایت بغلان می باشند. یکی از این قربانیان شمس الله از ولسوالی نهرین این ولایت است که بستگانش می گویند 6 ماه از عروسی او گذشته بود. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
هنوز 6 ماه از شادی های این خانواده نگذشته بود که ماتم و غم سراسر آن را گرفت. خانه ای که پر از شادی و نشاط بود حالا از در و دیوار آن شیون و زاری می بارد. خانه شمس الله 25 ساله و افسر اردو که روز جمعه در مقر قول اردوی شاهین به قتل رسید. شمس الله در آخرین لحظات زندگی به تازه عروسش زنگ می زند و به او وداع می کند و همچنان با برادر بزرگش عطاءالله. عطاءالله می گوید زمانی که برادرش زنگ زد و از آنها طلب بخشش کرد همه اش باور نکردنی بود، زیرا در مقر قول اردو چگونه عسکری در محاصره باشد و کسی به دادش نرسد.
تخمینا 25 ساله بود دیگه، از آرسیش 6 ماه شده بود. تخمینا 7 سال شده که اردوی ملی بود، در خدمت این وطن بود. دو شب رخصتی آمد در پیش ما اینجا زندگی کرد. در روز جمعه ساعت 2 بجه با ما زنگ زد که ما بیادر عمر خدا به شما بخشیدون بخشش باشه و دیگه قرضداری خدا ما میگم تو نوت بگی. ما دنداریش نوت گرفتیم، گفت که در داخل اجره مسجد ما برادر محصر هستیم، دیگه با ما دعا کن.
وی میفزاید برادرش راه فرار داشت ولی گمان کرد که شاید با این همه ساز و برگ قول اردو دشمن توان آسیب رسانیدن به آنها را نداشته باشد. عطاءالله که یگانه برادرش را از دست داده است میگوید اگر دادگاهی باشد از مسئولین قول اردو شکایت میکند ولی از اینکه کسی به دادش نمیرسد خاموش میماند.
ایناله ما اعظمی دولت فعلی بسیار ناراحت هستیم به این خاطر که توجه به عسکری خود یا بر ملت خود نداره، توجه به اخی نداره. ما از صفر اولا که فرار میکرده بوده شاید هم نجات زندگیش بوده. این توجه به این بوده که 20 نفر یا 10 نفر برادر انتحاری در قول اردو داخل شده، این برادر هزار نیروی برادر اردوی ملی مجهز است ما را خشاید نجات بده، به این خاطر فرار نکرده. علت چی است که این توجه نمیکنه؟
و مولوی عبدالصمد عالم دینی از ولسوالی نهرین نیز که دولت را در تأمین امنیت جان ملتش مقصر میداند میگوید اگر دولت به وعده هایی که داده عمل کند چون این قتل و قتال در این کشور صورت نمیگیرد. او که در محفل تدفین سمیع الله با خبرنگاران صحبت میکرد با اشاره به حدیثی از پیامبر بزرگ اسلام گفت کشتن مسلمانان گناه بزرگی است و اگر کسی به این حدیث عمل کند هیچ مسلمان دست به قتل مسلمان دیگری نمیزند.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی در صحنه جنگ رفتند دیگر یک صحابی یک استخوان را گرفت، یک کسی که جانب مقابل در صف کفار بود و را زد کشت، در حالی که او میزد و کلمه خواند. باز پس پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت که چرا را کشتین؟ گفت یا رسول الله خود در مقابل ما بود. گفت وقتی که تو را زدی خود کلمه میخوان. گفت یا رسول الله از ترس و از خوف کلمه خوان. گفت آیا شما سینه از را پاره کرده بودیم؟ از این حدیث مبارکی ثابت میشه که هر کسی که کلمه میخوانه نباید او کشته شود، چه جایی که سر نماز باشه، چه جایی که در حال عبادت پروردگار باشه.
در حمله مخالفین مسلح دولت بر مقر قمندانی قول اردوی شاهین در مزار شریف که در آن بیش از 100 تن کشته شدند و گفته میشد نزدیک به 40 تن آن از ولایت بغلان میباشند، بغلانی که هفته قبل والی خودخوانده مخالفین در آن توسط کماندوهای اردو به قتل رسید و بنابر روایات مردم طالبان حین به خاک سپردن آن گفته بودند که به زودی انتقام خونی او و سایر همرزمانش را میگیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رنگ های زندگی.
نام خودت چیست؟
حیات الله.
چی کار میکنی؟
دوغ بروشی، دوغ بولا نیسته.
خب در باری همی دوغ معلومات بده که ای دوغ فمی ظرفه که هستم میشه بگوی نامشه بگیری که چی هست و چقدر دوغ در ای جور کدی؟
فعلا 3 کیلو مصرف کردیم. از بادرنگ داره، نانو، کس نیش.
چی نام داره می ظرف دوغ؟
گوزه گلیسته.
دوغ در بین زمی تیار کردی؟
آه.
و در کوزی گلی یعنی کیفیت دوغ بهتر می آید؟
آه بهتر می آید، یخ هم می باشن.
اطراف شد چرا برگای سبز گرفتی؟
گفتم از داره قشنگ معلوم شد و مشتری جمع شد. آه.
با دیگه چی فایده داره؟
فایده ایش همیست به گرمی از داره خوب است. سرد هم نگاه میکنه. یه تر میکنه میکنه باید سرد باشه داره. یخ مندازیم.
چقدر مواد جور کردی؟
1 کیلو بادرنگ جور کردیم. 1 دسته نانا که دیگه گشنیش دیگه 3 کیلو ماست. نمک انداختیم دیگه چیز ننداختیم. یکان تو هسته کدام دوا گرد میکنم اگه ما خالص جور میکنیم.
خب اون دوایی که گرد میکنن به خاطر مزیش از چی است؟
یکان تو باز چیز میگه شو یاد خوش میبره از خاطر میگه مشتری جذب شد مگه ما خالص جور میکنیم به خاطر مشتری خوش باشه.
یعنی دو خواب آور است؟
آه خب مردم که بخوره خوش میبره.
خودت چطور از دوغ استفاده میکنی روزانه؟ چقدر استفاده میکنی؟
خودم میخورم یک دو سه گلاس میخورم روزانه.
باز خود نمیبره؟
نه دکه ما فاهمخته شدیم کتا دوغ.
فروشاتت چطور است؟
شکر میشه یک 3,400 روز دخل نیوار داری.
تپالی از یک دوغ فروشی داری؟ درس خوندی؟
آقا تا سن پنج خوندیم.
یعنی باز مکتب علاقه دی؟
مکتب علاقه.
چرا؟
وطن ما جنگ بود، نمیشد مکتب رفتن، نمیشد جنگ بود، آمدیم کابل.
موفق بشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر دفاع آمریکا میگوید سال 2017 برای افغانستان سال دشواری خواهد بود. حکومت چین از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا در پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها نقش فعال داشته باشند. سرپرست قول اردوی 209 شاهین هشدار می‌دهد که مخالفان مصالحه دولت را نابود خواهند کرد. مقام‌های محلی تخار می‌گویند منطقه القناق ولسوالی در قد تخار به دست طالبان مسلح سقوط کرده و سه پسته نیروهای دولتی را نیز این گروه تصرف کردند. استر محکمه ایران حکم حبس 5 ساله بر یک کارمند خیریه بریتانیایی ایرانی تبار را به اتهام تخطی احتمالی امنیتی تصدیق کرده. و رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های اخیر کره شمالی را محکوم کرد و آن را تخطی‌های پی هم دانست.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
استعفای وزیر دفاع و لویدریستیز اردوی ملی افغانستان مهمترین سرخط ها و مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که استعفای این دو مقام یک گام خوب است، اما مشکلات در جایش باقی مانده است. سرمقاله نویس می گوید عبدالله خان حبیبی و قدم شاه شهیم توانایی کار را نداشتند و استعفای آنان از سمتشان کار خوب بود، چون به باور سرمقاله نویس ضعف رهبری آنان سبب ضعف نیروهای دفاعی و تقویت مخالفان مسلح دولت گردید. در سرمقاله آمده است مقاماتی که در کارهای خود ناکام هستند باید استعفا کنند، اما سرمقاله نویس نوشته است که تنها استعفا دادن از سمت کافی نیست، بلکه برای جلوگیری از کشتن، وحشت و جنگ‌ها در افغانستان باید تغییرات اساسی به میان آید. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقالهش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته است که رئیس جمهور غنی استعفای عبدالله حبیبی و قدم شاه شهیم را پذیرفت و به جای آنان افراد دیگر گماشته خواهد شد. سرمقاله نویس می گوید که بر علاوه آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از رویداد خونین قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ قماندانان قول اردوها را نیز تبدیل کرد. اما سرمقاله نویس در ادامه نوشته است که در عقب همچو واقعات افراد از درون نظام دست دارند و آنان به گفته سرمقاله نویس غدار هستند. در سرمقاله گفته شده که همچو افراد باید از سوی نهادهای کشفی و امنیتی مشخص و از نظام بیرون رانده شوند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که اگر عبدالله خان حبیبی و قدم شاه شهیم به رضایت خود استعفا کرده باشند کار خوبی را انجام داده اند. اما سرمقاله نویس می گوید که در رویداد اخیر در ولایت بلخ شماره از مقامات دیگر نیز مقصرند و باید آنان نیز عدم توانایی کاریشان را بپذیرند و از مردم عذرخواهی کرده استعفا کنند. سرمقاله نویس گفته است که در رویداد قول اردوی شاهین ملامتی اصلی بردوش نهادهای کشفی است و باید این موضوع نظرانداز نشود. سرمقاله نویس در اخیر نوشته است که تنها استعفای برخی مقامات درد را دوا نمی کند، بلکه مسئولانی که در وظایفشان غفلت کرده اند باید مجازات شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را میشنوید که عفیفه ساکت تهیه کرده است. اما پیش از آن سعدی زاهل با هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل.
سلام جوانان عزیز و شنونده های برنامه هوای تازه. با امید صحتمندی شما دریچه برنامه این هفته خود را باز میکنیم.
ما بسیار خوشحال هستم از اینکه اینجا آمدیم.
یک تعداد سمبولا را سیستم های آموزشی اتومبیل کلش در استند کار کردیم.
تولیدات ما ترشی، مربا، چتنی است.
دیری از افغانی خود ما باشه بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدیم به این پی میبریم که جوانان در واقع نیروی بالنده کشور هستند و با سهمگیری فعالشان جامعه را به سوی ترقی و پیشرفت سوق میدهند. تحولات و پیشرفت های علمی امروزی جهان از برکت سهمگیری جوانان در عرصه های کاری مختلف جامعه بوده است و کارشان اساس زیربنایی دارد. در برنامه این هفته گزارش از فعالیت‌های شماره از جوانان که کارکردهای خیش را در نمایشگاه تحت نام جوانان متخصص که به تاریخ 23 حمل 1396 که برای 3 روز در تالار و محوطه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل دایر شد برای شما آماده کرده. آسیب احمد یک تن از فارغین پوهنزه الکترومیخانیک پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگوید که یک تعداد سمبول ها و سیستم های آموزشی موتر را به نمایش گذاشته و به گونه عملی برای جوانان در نمایشگاه کار می نماید. در این زمینه از فای مشنویم.
یک تعداد سمبول ها را سیستم های آموزشی اتومبیل کلش در استند کار کردیم که تمام کار کردش معلوم میشه بر شما فعلا که ببینید که سیستم انجکتور ها، تست ماشین های انجکتور، تست پلک ها و سایر سیستم روشناییش و دیگر سیستم ها را کلش به سر تخته کار کردیم برای آموزش مسئولین. چون مسئولین ما در تیوری را میخوان اما در عمل دیده نمیتونستن. فعلا در عمل ما در سر تیوب ها، تانکی و شیره کار کردیم، کلش مسئولین ما واضح میبینن. و امروز در نمایشگاه که یک تعداد مردم علاقمندان آمدن، دیگر دوستای ما تانگ است، کرند است، برقارک ما جور کردیم، برقارک میتونیم در زینا استفاده کنیم و با صدا کردن یا زدن روشن شود. دوباره وقتی که داخل خانه شوی خاموش شود که از مصرف زیاد برق جلوگیری کنی. این سیستم را که ما جور کردیم فعلا امروز در نمایشگاه که قراره که مردم ملاحظه کرد و خود رئیس صاحب پانتون آمد دید بیشترین مشتری 15 لیتری میخوانیم داشت. چون ما تمام چیزها را کار کردیم، کارکار دست خودمون بود، از بازار نآوردیم چیزی را.
در کنار این که جوانان در این نمایشگاه وسایل الکترونیکی و میخانیکی را به نمایش گذاشته اند، شمار دختر خانم ها نیز اشتراک کردند و محصولات و تولیدات خیش را به منظور بازاریابی به فروش آوردند. از زکیه محمدی یک تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میشنویم.
تولیدات ما ترشی، مربا، چتنی است. فروشات خوب است. بخش مارکتینگ و بازاریابیش جوان هستند. از طبقه اوناست، دخترها جوان هستند.
محمد فیصل یک تن از اشتراک کننده های نمایشگاه جوانان متخصص از تولیدات خیش چنین می گوید.
تولیدات ما از خود داخل افغانستان است که نمی کار را می کنند. باز امروی ما زن هاست که زن ها کار می کنند، دختر هاست و بچه هاست نمی لاکت ها را برای ما جور می کنند. ما برشان چی می تیم که تر جور کنند، تر باز دیزاین می زنند برای ما جور می کنند. می آرم آزر دانش برشان دانه سیر پا چل پا افغانی برشان میتیم که برای ما تیار میکنه، جور میکنه. از این سنگ های لاجوارد، سنگ ستاره، هر چیز از دیگه هر رقم سنگ است.
این سنگ ها از کجا میاره؟
مرد زیاد لاجواردش که است از بدخشان می، سنگ ستارش که است از قندخار می، دیگه فیروزه و چیزایش هم از امی خود افغانستان.
در این نمایشگاه بر علاوه این که تعداد زیاد جوانان ابتکارات و تولیدات خیش را به نمایش گذاشته بودند، اما شمار دیگر جوانان مصروف تبلیغات بازاریابی کمپانی های تولیدی بودند. از نجیب الله لطیفی، مسئول بازاریابی یکی از کمپانی های افغانی، مشنویم.
ما از 4 نوع پیپای را در اینجا تدارک دیدیم که هر کدامش برای مصارف مخصوص است و در ضمن از این استاندارد و آنتی باکتریال ترین مواد متریال است که ما به افغانستان و مملکت خود آوردیم که تا از 50 سال تا 100 سال ضمانت میتیم و در کشورهای منطقه مثل چین، ایران، ترکیه، هند، پاکستان و غیره ما چلنج میتیم که نه کیفیت داره، نه مواد داره، نه جنس داره.
سید ابراهیم سجاد یکی از محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگوید که از دیدن این نمایشگاه خیلی کارها را یاد گرفته. دیدار از این نمایشگاه یک روزنه امید برایش پیدا شد تا که رشته مربوطه خیش را به گونه تخصصی تر بخواند.
واقعا ما امروز از دیدن به این نمایشگاه خیلی چیزای یاد گرفتم، یعنی دیدن از این نمایشگاه یک روزنه امید برای ما پیدا شد تا اینکه من رشته خودم متخصص‌تر آنچه که واقعا شایستگی یه رشته هست باید بخونم. تنها چیزی که امروز من میتونم در این فضای خوب ببینم این هست که امید برای پیشرفت هست. چیزهایی که من امروز دیدم، جوانای ما چیزایی که اختراع کرده بود به نمایش گذاشتن و همچنان قدر ای که واقعا تولیدات داخلی ما چقدر هست، اینها نمایش گذاشته شده بودن و ما برداشتیم از این بود که اگر افغانستان آرامی بمونه ما میتونیم به پیشرفت خوبی دست پیدا بکنیم.
شکیبا ابراهیم خیل، مسئول روابط عامه کمپانی تکنیشن، میگوید که در اینجا ما یک گرد همایی نمودیم تحت نام تقدیره. در این گرد همایی ما سبک محلی را با تکنولوژی مدرن یکجا کردیم. در رابطه با هدف و پیامت این گرد همایی از وی میشنویم.
و اینجا ما یک سبک تردیشنل امرای تکنولوژی مدرن یکجا کردیم که یک دیره از افغانی خود ما باشه، بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن، چالش ها را بگوین، بیان کنن و سلوشن ها را بیان کنن که امروزه جوانان ما که هستن از نگاه تکنولوژی با کدام چالش ها روبرو هستن و چی هست سلوشن از او، و علاوه بر از او میتونن یک دمی چند دقیقه یا چند ساعتی که اینجا می باشن یک چیز را بیاموزن. مثلا ما اسپیکرهای مختلف از بخشهای مختلف اینجا دعوت می کنیم، مثلا بیاین در بخش اینترنت صحبت کنن، در بخشهای مختلف می تونن اینجا، یعنی هم یادگیری می باشن، هم یک چیز آموزنده می باشن و هم یک بازدید خوب می شه که به امرای چیزهای نو و کارهای نو و ارگانیزیشن های نو همی جوانان ما آشنا شوند.
همیرا آریان، رئیس شرکت آریان، برگزار کننده این نمایشگاه، می گوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه این بوده که بتوانیم مسیر را برای توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی جوانان در افغانستان رشد بدهیم. از وی میشنویم.
و بتانیم جوانان نخبه و با استعداد، کسایی که اختراعات یعنی که شافات داشتن، در یک بخش از این نمایشگاه به نمایش بگذاریم. همگی از این کمپانی ها تولیداتشان داخلی هست و ما بیرون از خود تولیدات وطن دیگه چیز را نداشتیم در این نمایشگاه. در بخش اختراعات و انکشافاتی هم که داشتیم در بخش تکنولوژی نمایشگاهمون، کلن دستاوردها و اختراعات و انکشافات خود محصلین پلی‌تکنیک، هنرهای زیبای افغانستان، پوهنتون کابل و اینها بودن.
در رابطه با مؤثریت این نمایشگاه از کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، میشنویم.
لداس نندرتونون یو خ پیغام تر لاسک.
همچون نمایشگاه ها پیام خوب و مثبت در پی داره و پیام مثبت میتونه ای باشه که جوانان با علاقمندی درس های خود را به پیش ببرن. هرگاه جوانان به صورت درست و اساسی تحصیل کنن، افغانستان هم به سوی ترقی به پیش خواهد رفت. ما به صفت معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگم که اویده جوانانی که به تجارت و رشته های گوناگون را آوردن و مشکلات اقتصادی دارن، ما با اونا کمک میکنیم و با ادارات صحبت کردیم و او جوانان به ادارات معرفی میکنیم و در ضمن آموزش هم برشان داده میشه تا به کارهای خود ضرر نکنن.
ترینینگ از دکری هم ورکو چه به خپل کاروبار کی توان ونه کی مخبوران دیولار شی.
خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. ما هم با حرمت به کارکرد این جوانان امیدوار هستیم. تا همچو جوانانی که مالک استعداد اند دست به ابتکارات بزنند و تازه هایی در عالم تکنولوژی به میان آرند. و برای شنیدن برنامه ما اگر خواسته باشید می توانید به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید. آدرس اینترنتی ما www.radioazadi.com. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می سپارم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنیم که بسازیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید زندگیتان بی درد سر بگذارد. در این هفته برنامه زن و زندگی را اختصاص دادیم به موضوع فعالیت، ارزش و مؤثریت سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن و ای که این سارنوالی تا به حال چی تعداد از قضایای خشونت علیه زنان متضرر را حل و فصل نموده.
از قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از سما کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
با آنکه در طول چند سال گذشته تلاش‌های زیاده در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان صورت گرفته، اما هنوز خشونت علیه زن یکی از جدی‌ترین مشکلات حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. زنان و دختران بسیار قربانی انواع مختلف خشونت مانند تجاوز جنسی، لت و کوب، ازدواج‌های اجباری و در سن کم، ازدواج در بد و بدل، قتل، سنگسار، قطع اعضا، تیزاب پاشی، سوزانیده شدن و ده‌ها گونه دیگر خشونت می‌کردند. در این حال نظام قضایی امید است که همه دروازه او را به خاطر رسیدن به حق و عدالت می‌کوبند. اما گفتنی است که در ساختار ارگان‌های عدلی قضایی افغانستان چه در ولایات و شهرها محاکم ثلاثه و سارنوالی وجود دارد که بنابر صلاحیت‌هایشان در چوکات قانونی فعالیت می‌کنند. در اواخر در کنار محاکم و سارنوالی‌ها بنابر ضرورت و زیادی قضایا بعضی از محاکم و سارنوالی‌های اختصاصی در چهارچوب محاکم و سارنوالی‌های موجود در افغانستان نیز فعالیت می‌کنند که سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن نیز یکی از این مثال‌ها است. سارنوالی منع خشونت علیه زن در سال 2008 میلادی کارش را آغاز کرده و به خاطر رسیدگی به قضایای زنان معروض به خشونت فعالیت می‌کند. پوهنمل خانم شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگه با موجودیت محاکم و سارنوالی های اختصاصی رسیدگی به قضایا از دید تکنیکی آسانتر، بدون زیای وقت و دسترسی به عدالت بهتر صورت میگیره.
منوال تحقیق وظیفه سارنوالی ها است. تراکم کار برای اینا بیشتر میباشه. زمانی که سارنوالی اختصاصی ایجاد میشه این تراکم برای دیگر سارنوالی ها کمتر و سارنوالی اختصاصی خوبتر میتونه به قضیه رسیدگی کنه. زمانی که قانون منع خشونت به مریل اجرا شد یکی از خواسته های زنان این بود که سارنوالی اختصاصی در این رابطه و محکمه اختصاصی در این رابطه ایجاد شد. گفتید که زمان طولانی و دادخواهی ما گذشتند زنان افغانستان گذشتند و بالاخره این سارنوالی ها ایجاد شد. مشکلاتی که در قبل در ارتباط به رسیدگی به قضایای خشونت در سارنوالی های عمومی وجود داشت یعنی مشکلات ختم شده، خصوصا زمانی که ریاست سارنوالی منع خشونت از خود زنها قرار دارند و یک سارنوال مسلکی قرار دارد. این خود تاثیرات خود دارد بر تمام سارنوالی که در سطح ولایت هم هستند.
خانم پروین رحیمی رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زن بعضی از معلومات را در مورد این سارنوالی اختصاصی ارائه کرده گفت در سارنوالی منع خشونت علیه زن تمام رؤسا زنان هستند. با شمول رئیس عمومی 4 رئیس زن در سارنوالی در شهر کابل فعالیت می کنند. در بخش تحقیق 2 سارنوالان زن و 1 سارنوال مرد بنابر ضرورت موجود است.
خوشبختانه در 23 ولایت ما تنها سارنوالای ما مشخصا زنا هستند و در سایر ولایت ما نظر به عوامل مثل ناامنی سارنوال مرد قضای خشونت علیه زنان را پیش می برند، ولی سارنوالی منع خشونت در چوکات تمام سارنوالی های استیناف ما وجود دارد و فعلا در چوکات تحقیقات اداره محترم لوی سارن ولی امام رسولی من خشونت علی زنان با تخلفات اطفال و حقوق بشر داریم. در خود شهر کابل ما ریاست عمومی سارن ولی من خشونت داریم و همچنان رئیس تحقیق، رئیس ابتدای، رئیس سینوف و رئیس تمیز داریم که در مجموع تمام شهر کابل کاور میکنن. در پلی از ما دیتابیس بسیار منظم خود داریم که 20 ولایت ما دیتابیسش به شکل آنلاین است. زمانی که یک خانم مستقیم خودش با عریضه به سارن ولی مراجعه میکنه، تقریبا 30% کارش در روز اول برش اجرا میشه و همون روز جلب برش ورش داده میشه و سایر اجرات هم در مطابقت با قانون انجام میگیره.
با گفته خانم رحیمی، با کمک یکی از مؤسسات هفته 3 روز خدمات مشاوره روان درمانی را نیز بر زنان معروض به خشونت عرضه میدارن.
در پلی از که خدمات مشاوره روان درمانی را برای متضررین ما انجام میده، تقریبا 3-4 ورکشاپ دیگه هم از لحاظ تخصصی برای سارن ولای من خشونت گرفتیم به خاطر ارتقای ظرفیتشان در رابطه با قضایای مربوط به زنان. اکثر قضایای مربوط به قتل خانم‌ها یا خودکشی خانم‌ها که مراجعه میکنه به سارن ولای من خشونت، استدلال از خانواده‌شان از جانب مقابلشان ای است که او مشکل روانی داشت. پس باید سارن ول تخصص ازیر داشته باشه که یک خانم تا کدام حد مشکل روانی از او باید پیشرفت کنه که خود بکشه و یک دلیل تبرئه کننده دیگه برای افراد متحدی از حقوق زن نباشه.
از شروع سال 1396 تا به حال در حدود 87 قضیه خشونت علیه زن را در این سارن ولای به ثبت رسانیدند که به گفته خانم رحیمی برخورد با قضایای خشونت علیه زن روی 3 اصل استوار است.
یکی قاطعیت است، موضوع شفافیت است، همچنان سرعت است. میاد که قانون بر ما داده مطابق به اون میاد قانونی ما در قضایای رسیدگی خود کنیم. سال گذشته آمار قتل بالا بود، آمار خودکشی هم بالا است. وقتی که بعد از ختم سال وزارت امور زنان به عنوان یک وزارت پلیسی ساز گزارش میخواین، ما این گزارش سالانه خود با آمار و ارقام بر از اونا میتیم.
و اما وزارت امور زنان بعد از دریافت آمار انواع خشونت علیه زن در هر سال از سوی سارنوالی معنی خشونت چی پالیسی های مشخص را برای کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان طرح می کنند. خواستیم معلومات را در این مورد از وزارت امور زنان داشته باشیم، اما با کوشش فراوان موفق نشدیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
هرچند تعدادی از مردم علت رویدادهای خشونت علیه زن را در کشور بی‌توجهی در رسیدگی به قضایای خشونت و به مجازات نرسیدن مجرمان از سوی مراجع عدلی قضایی می‌دانند، اما در این حال از جمع قضایای خشونت‌های تکان دهنده علیه زن که بیشتر از طریق رسانه‌ها انعکاس یافته تا چه حد به آن پرداخته شده و حق به حقدار رسیده.
وقتی که در سایه تحقیق ما تحقیق می‌کنیم، بعضی رویای دیگه قضیه هم بر ما برملا میشه. مثلا قضیه زرار، خودم شخصا به ولایت غور سفر کردم و یک قضیه را عباد مختلفش ملاحظه کردیم. پدر دختر گرچه نهادهای جامعه مدنی از او حمایت کردن و او تا امروز هم آزاد میگرده، ولی این مرد کسی بوده که زهرا و مادرش به حالت بی سرنوشتی در یکی از ولسوالی های دوردست مانده بوده و خودش یک دختر جوان از یک فامیل فرار داده بوده و امروز موافقه کرده بوده. بالاخره او خانواده وقتی که پدر زهرا را پیدا میکنن و ازش مطالبه پول میکنن، در بدل از او زهرا 7 ساله را برشان دفتر هم وقت نکاح میکنه در غیابش. و بعد از او که دختر بسن بلوغ میرسه، میره از اما قریه همی دختره از پیش مادرش میگیره میاره در دست از اینا میده که در اینجا مستقیما پدر عزیزی دخل داره. قضای حاد دیگه هم وجود داره. ما قضیه قتل یک خانومه داشتیم در مکرویان کابل که توسط شوهر خود با وجودی که بار مورد لتکوب قرار میگرفت، از خانه پدرش کشیده شده بود و به ضرب فیر چند مرمی به قتل رسانده شده بود. این خانم حملم داشت که قضیه را هم ما تعقیب کردیم و محکم علنی از این دایر شد و شوهر از این حکم به اعدام از صورت گرفت. ما در سال گذشته شاهد فیصله های اعدام، فیصله های 20 سال حبس، 18 سال حبس و 16 سال حبس بودیم. قضیه نیلوفر کوچکه داشتیم که تقریبا 3 سال بیشتر دختر 3 ساله که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود که متهم قضیه به 20 سال حبس تنفیذی و 4 لک افغانی به عنوان جبران خساره و عنوان مهر مثل محکوم شد.
در یکی از دهلیزهای ای سارنوالی که اداره تحقیق در آنجا موقعیت داشت، تعداد زیادی از زنان متضرر به نظر می رسیدند که به خاطر دادخواهی و شکایت از خشونت و حقوق از دست رفته ایشان به آنجا آمده بودند. اما از جمع اونا فقط 2-3 تن از این زنان چونین با ما درد دل کردن. نخست از زن بشنوین که صاحب 5 کودک است.
مواد مخدر میارد ما را میگه که نمیره سودا کو نمیره پیساش جمع کو او را میرفت در قمار بای میداد باز نام از اخدل خسرمان میکشید عدست که سرمزل کد کشکده برد مرا در کاسی سک بزور تمیدروی مرا زد که بخود اگه یه قصوتر در فرق مزد چند دفعه گفتم خواستم خودکشی کنم دیگه برابر نشد از میان مکان گرفت قتلقت کلیم زد از او نشد از میان گرفت کشکده کشکده زمین دالست آن مکانم کشکده برد مرا من شودار نیروز سارن ولی من خوشوینر اینجا آمدیم غمم خورده شود
پاک سال چه دیگه من لات خوب کنه این یک بازم وزیم پاگه او گره زیرا لات کرد
که چی لات میکنه؟
خشوطه لات میکنه خشیخ داغ میکنه
نام عاطفه است 38 ساله 4 دختر و یک بچه دارم چوال سرمزل میگد لات کوف میگد کار نمیگد تمام روز مرا میگد برو از خانه برای طلاق هستی یک دختر هست که از مکتب کشید شد یک نفر پدر خواه کشته مادر خواه کشته بیادر خواه کشته اش به شب را خواست میتا 12 و یک شیزنی برشان دخترک بزور خواستیم از مکمه هست که ایجا جزا بده
خواستیم بدانیم که بیشترین قضایای خشونت علیه زن کدام نوع خشونت بوده پروین رحیمی رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زن با معلومات بیشتر در این مورد.
قضایایی که بسیار زیاد است موضوع لات و کوب است که آمار زیاد تمام ولایات ما بسیار زیاد است. ما در سال 1395 در سارنوالی منع خشونت علیه زن در کابل حدود 1260 قضیه خشونت بررسی کردیم که از او جمله 149 قضیه ما کاملا نهایی شده 157 قضیه ما به محکمه ابتدایی رفته بود 111 قضیه ما به محکمه استیناف تعقیب شده 67 قضیه ما به خاطر تصمیم نهایی به سارنوال تمیز داده شده 148 قضیه ما نسبت عدم مراجعه متضرر حفظ و نگهداری است 397 قضیه ما خانم ها انصراف کردن از دعوای خود تقریبا 115 قضیه دیگه ما حقوقی ثابت شده و به محاکمه فامیلی و ریاست محترم حقوق ارسال شده و 230 قضیه ما هم تحت کار قرار داره
بر علاوه بسیاری از قضایای خشونت علیه زن در بسیاری از ولایات افغانستان نیز وجود داره که بیشترین آمار این قضایا را خشونت های لات و کوب و لات و کوب منجر به قتل تشکیل میده با گفته خانم رحیمی به یک تعداد زیاد از این قضایا پرداخته شده و تعداد از این قضایا نهایی نیز شده است آخر بحث به این نتیجه می رسیم که سارنواله منع خشونت علیه زن با عنوان نهادی که مکلف به بررسی و حل و فصل قضایای خشونت های تحمیل شده بر زنان است در راستای امهای خشونت علیه زنان نقش اثرگذار دارد. همچنان زنانی که کماکان از حقوق ابتداییشان آگاه و با خشونت مواجه بوده به دفاتر دفاع از حقوق زنان مراجعه کردند. اما بیشتر قضایای خشونت علیه زن در محیط خانواده ها پوشیده است که از چشم برخی از مراجع مسئول نیز پنهان می ماند. در این حال برنامه های ارتقای سطح آگاهی به مردم از سوی ارگان های مسئول و مجازات علنی مجرمان خشونت علیه زن می تواند در کاهش و جلوگیری از قضایای خشونت علیه زن بیشتر از پیش مؤثر باشد.
من نه آن بده ضعیفم
که زهر باد دل ارزد دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و مون